مثلا درسته؟
روزی هزاران بار هزاران بار سجده شکر خدا رو به جا میارم. خدا اون درد رو ازم گرفت و ازش چشم رو ازم گرفت.
در حدود سال 70 بود، ظهرها در ماه رمضان قرار شد که یک مثلا نوار کاستی بیاریم بذاریم، مردم چند تا قرآن بگیرن بشینن بخونن. بعد گفتیم چرا نوار کاست بیاریم،
خودمون بخونیم
قاریا بخونن، و این شروع شد به حمدالله.
دقیقاً 17 روز از آخرین شیمی درمانی من اومدم مدرسه. من اگه بخوام اون افسردگی، اون یمی رو بخوام تو خودم بیارم، خب مطمئنم نمیتونم بلند شم.
دیماه 96، یعنی دو سه ماه بعد از زلزله، با خانواده تهران رفتیم ساکن کرمانشاه شدیم.
اونجا من داشتم قالی میبافتم، خب متوجه نمیشدن که اصلا من نابینا هستم. میومدن رد میشدن، گفتن خب این خانومی که اینجا نوشته روشندل استان قم پس کجا هستن؟
یک ماه دور همی داریم، ایشالله خاطرات خوبی برای خودمون داشته باشیم و برای
اسمش هم که همون شب‌های رمضان شد.
آره، شب‌های رمضان
ان شاء الله.
بریم ان شاء الله برای برنامه شب‌های رمضان. یا علی،
یا علی.
ماه مهمونی خدا باز درهای آسمون، ماه بارون رحمت قدر هر لحظه شو بدون.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، سلام به شما هموطنان و همزبانان، روزداران، خانم ها و آقایان. با شما هستیم در شامگاه پنج شنبه 26 مردیبهشت 1398 و دهم رمضان 1440 در شب جمعه و شب 11 این ماه نورانی، ماه ضیافت الهی. برنامه شب‌های رمضان رو از رادیو معارف تقدیم شما می‌کنیم از الان تا ساعت 23:30 و دعوت می‌کنم همراهمون باشید این حدود یک ساعت رو و با موضوع امشبمون همراهی بفرمایید که می‌دونم مورد توجهتون واقع میشه. ما سعی کنیم در این برنامه موضوعاتی رو به اشتراک بگذاریم با همدیگه، قصه‌هایی از آدم‌های مختلف یا از مجموعه‌های گوناگون، و در صدد معرفی جاهایی هستیم تا که کمتر مورد توجه بودند اما شایسته بهترین توجهات هستند. من رضا ولایی هستم، تهیه کننده و سردبیر برنامه آقای علی اسماعیلی است، دستیار محترم تهیه کننده آقای رضا رضایی، صدابردارمون علی‌های میرزاییان، و سامانه 30553 هم در خدمت شماست برای اینکه با برنامه خودتون مثل شب‌های گذشته در باشید، درباره موضوع برنامه اظهار نظر بفرمایید و دیدگاهاتون رو مطرح کنید. قبل از اینکه بریم سراغ قصه امشب و برنامه امشب، من باید یه نکته رو خدمت شما عزیزانی که نبودید بگم و خدمت شما که بودید یادآوری بکنم. ما دیشب گفتگویی داشتیم با حضور حجت الاسلام و المسلمین آقای سباتی مقدم و دقایقی تلفنی با حضور اوت فرحزاد درباره مؤسسه حضرت خدیجه سلام الله علیها به مناسبت ایام رحلت این بانوی بزرگوار، و درباره این مؤسسه صحبت کردیم. مؤسسه‌ای که کارهای مختلفی می‌کنه اما یکی از کلیدی‌ترین مأموریت‌هاشون در واقع فراهم کردن زمینه زیارت برای زیارت اولی هاست، زیارت قم، مشهد و عتبات عالیات. و قرار شد که از دیشب تا شام ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام، یعنی 7 شب، هر شب یک نفر به هزینه مؤسسه حضرت خدیجه علیها السلام زائر کربلای معلا بشه. ساز و کارم به این ترتیب شد که اسم، فامیل و کد ملیتون رو، و امشب اضافه می‌کنم شهرتون رو هم حتما اضافه بفرمایید، اسم، فامیل، کد ملی و شهرتون رو ارسال می‌کنید به 30553 و بعد از بین اسامی که آمده به قید قرعه اسمی انتخاب میشه و انشاءالله ترتیب اعزام به کربلای معلا برای او توسط مؤسسه حضرت خدیجه علیها السلام به صورت رایگان داده خواهد شد. ما هر شب چند اسم رو خدمت دوستان میدیم تا ممکنه به هر حال اسمی باشه که کد ملی او رو با اون سیکل اعزام به خارج از کشور وقتی تطبیق بدن ممکنه بگن این کد ملی یک بار عازم کربلا شده، اون اسم لاجرم کنار خواهد رفت چون برای زیارت اولی هاست و اسم بعدی جایگزین میشه. اسم بعدی هم اگر همچین مشکلی داشت مجددن، لذا ما چند تا اولویت میدیم تا یک نفر هر شب عازم کربلا بشه و اسمها رو هم در نهایت خدمتتون اسمای نهایی شد رو بعد از لیالی قدر فکر میکنم حالا خدمتتون اعلام خواهیم کرد. قرارم شده اگر به این مؤسسه میخواهید شما قابلا کمک بکنید، ستاره 733 ستاره 55 مربع رو شماره گیری بفرمایید و کمک کنید به هزینه زیارت اولی ها. به شبهای رمضان امشب خوش آمدید عزیزان شنونده.
10 روز از ماه رمضان رو پشت سر گذاشتیم، به قول دهه 60 به قبل سلس اول رفت، اینکه نمره هامون قابل دفاع یا نه بماند. وقتی کارنامه رو میدادن یادمه که میگفتن بدید باباهاتون امضا کنن. بعضیا که اون سورس خراب کرده بودن چقدر خوش شانس بودن که بابا رفته بود مسافرت و مادرشون باید امضا میکرد. مادرم که مهربون مشکل حل میشد. صحبت از خوشی و خوش شد از خوش سلیقه ها بکنیم. اینا کاراشون رو قشنگ انجام میدن. مثلا اگه میخوان مبلغی رو به کسی کمک کنن، خوش سلیقه‌ای به خرج میدن، میذارن لای کتاب، کتاب رو هم کادو میکنن، گوشه کادو هم یه گل میزنن، اینطور هدیه میکنن. به اینا میگن خوش سلیقه، خوش ذوق. ولی خوش ذوقی یه معنای دیگه هم داره. دیدید به یکی هدیه میدید جوری برخورد میکنه که از کارتون پشیمون میشید؟ برعکس اینا، وقتی با آدم های خوش ذوق هدیه میدید اونقدر ذوق زده میشن که دوست دارید هفته یه بار بهشون هدیه بدید. اینا کاری ندارن هدیه گرونه یا ارزون، براشون مهم همون هدیه گرفتن است. سادگی و ارزش مادی براشون مهم نیست، خوشبینن، نیت شما براشون ارزش داره. اگرچه توی جامعه امروز آدم های خوشبین رو خیلی قبول ندارن، ولی شخصا معتقدم آدم های خوشبین خوشروزی هن. بعضی هم خوشتوفیقن. چقدر نقاش و نگارگر منحصر به فرد تو تاریخ داشتیم. از بین همه اونا یکی میشه استاد فرشچیان خوشتوفیق که ذریح ائممون رو طراحی کنه. یا مثلا آدم خوش صدا کم نبوده و کم نیست، ولی استاد مؤذنزاده خوش توفیق میشه که اگر هر روز ظهرم اذانش رو بشنویم سیر نمیشیم. یا مثلا همین مهمون امشبمون، صبح به صبح که سر کار حاضر میشه زمزمه میکنه: منم که دیده به دیدار دوست کردم باز، چه شکر گویمت ای کار ساز بنده نواز. درسته که شغلشه، داره براش حقوق میگیره، ولی خیلی فرق میکنه که آدم حقوقش رو از کی بابت چه کاری بگیره. این آقا هم خوشروزیه، هم خوش سلیقه است، هم خوش ذوقه، هم خوش توفیق. خدا براش خواسته، خوش به حالش.
خب دوستان عزیز شنونده، گفتار آقای حسن حیدرزاده رو شنیدید و یه فتح بابی بود برای گفتگوی امشب ما با مهمان عزیز و گرانقدری که در استدیوی برنامه شبهای رمضان در رادیو معارف در خدمتشون هستیم. اجازه بفرمایید اول سلام علیک بکنیم، درباره خودشون یک کوچولو بدونیم و بعد انشاءالله وارد موضوع اصلی خواهیم شد. جناب حجت الاسلام و المسلمین علی فتح الله زاده، سلام علیکم، شب بخیر، این ایام تسبه طاعت قبول.
سلام علیکم، بنده هم متقابلا عرض تبریک ایام ماه مبارک رمضان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه مؤمنین و مشتاقین و همکاران حضرت عالی رو دارم. همچنین عرض تسلیت دارم به مناسبت رحلت بانوی بزرگ اسلام و ام الائمه حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها.
آقای فتح الله زاده اهل کجاست؟
بنده آذربایجانی هستم، تبریز. شبستر.
به به، شبستر آذربایجان شرقی. ما چند شب پیش هم یک نفر از اهالی شبستر رو باهاش بودیم و این خوبه، سعادت خوبیه. بازم ذکر خیر میشه از مردمان نیک اون دیار و به نوعی مردمی که تربیتی یافته مکتب شیخ محمود شبستری هم دیگه. چند سالتون آجا؟
بنده حدود 42 سالمه.
42 سال جوونید ماشاءالله.
بله الحمدلله.
صداتون رو اگه کسی بشنوه، تصویر رو نبینه، شاید حالا نمیدونم، خیلی تطبیق نداره. آدم فعالی هستید؟
انشالله بله فعال هستیم، سعی میکنیم از تمام لحظه لحظه وقتمون استفاده بکنیم، چون منده قائل هستم که عمرمون هر چند بلند باشه فرصت کمه، باید استفاده کرد و کار کرد و تلاش کرد. سفارش اسلام هم همینه.
دقیقاً. الهی که پاینده باشید.
سلامت باشید.
و ساکن قم طبیعتاً دیگه.
بله ساکن قم هست.
سایه نشین همسایه با صفا.
سایه حسرتی نشه.
همسایه سایه‌ات به سرم
مستدام.
الهی. جناب آقای فتح‌الله زاده، درباره خودتون، شخص خودتون نکته‌ای هست که دوست داشته باشید بگید یا بریم سراغ موضوع؟
اینکه طلبه آذربایجانی چرا در قم ساکن شده و موندگار شده، غیر از لطف حضرت و توفیقی که حضرت به عنوان خادم و نوکر به بنده عنایت کرده چیز دیگه ای نیست و نکته خیلی مهمی هستش که من این رو لطفی در حق نسل خانوادمون میدونم که عنایتی از طرف حضرت شده که بالاخره ما رو به عنوان نوکر خودشون پذیرفتن. امیدواریم حقگری رو به خوبی ادا بکنیم انشاءالله.
روزی چند ساعت کار میکنید شما در جایی که الان هستید؟
حداقل به میزان 10 ساعت ما سعی میکنیم، حداقلش میانجین بالای 10 ساعت ما فعالیت داریم در حضوری در موزه و یا دیگه چه. خب قبلا هم در بخش‌های دیگه حرم ما فعال بودیم و غالبا بعضی جلسات بیرونی یا فعالیت‌ها، کارهای پژوهشی هم هستش که غالبا مرتبط با حرم هستش.
بسیار خوب. بله به یه کلید واژه‌های الان رسیدیم، حرم حضرت معصومه سلام یا واژه موزه و گنجینه و اینها. سنخیت داره در واقع علاقمندی‌های شما یا درسی که خوندین و اینها با کاری که الان می‌کنید چقدر نسبت بهش دغدغه دارید؟
وظیفه من به عنوان یه طلبه و مبلغ رساندن پیام اهل بیت و معارف اهل بیت به جامعه هست و کمک به رفع مشکلات اعتقادی و عقیدتی جوانان و جامعهمون، چه میشه گفت از جنجینه هایی که این معارف رو میشه از اونجا استفاده کرد، البته از ابعاد بیشتری، نه فقط بله. صرف متون دینی، حتی از بعد تاریخیش میتونه موزه باشه، چرا که موزه آستان مقدس هم بالاخره شرایط خودش رو داره، شاخصه های خودش رو داره، غالبا مرتبط با مأموریت ما هست و جنجینه‌ای که ما اونجا داریم تقریبا همین رو تعمیم میکنه.
بسیار عالی. خیلی از شما شنونده های عزیز الان به هر حال ذهنتون اومد دیگه، توی برنامه و تو فضای برنامه قرار گرفتید. معمولا این گونه است که گنجینه های ارزشمندی که در قالب موزه، چون گنجینه ها ممکنه قابل شناخته میشه، کمتر مورد توجه ما هستن. آقای فتح‌الله زاده خیلی شاید ما باهاش رفاقت نمیکنیم به صورت طبیعی و جایی توی برنامه های زندگی ما نداره متفانی، یعنی اقبال نسبت به موزه شاید تو ایران زیاد نباشه. ارزیابی شما چجوریه؟
دقیقا همینطوری هستش که حضرت عالی میفرمایید. حالا باعث تأسف است، ما ایرانی ها با موزه خیلی ارتباط عمیق نداریم، نمیگم همه، ولی اکثریت قریب به اتفاق به این شکل هستش که ما موزه ارتباط نداریم، رفت آمد نداریم، آشنایی نداریم. شاید از خیلی از بزرگواران همشهری‌های قومیمون بپرسیم موزه آستان رفتید، تشریف بردید، بازدید کردید، آمار بالایی بگن نه ما موفق نشدیم، اصلا حرم و شهر قم موزه داره و سوال میکنن.
بله.
و این باعث تأسف است، در حالی که جنجینه ارزشمندی که میتونه هم معارف دین و اهل بیت رو منتقل بکنه، هم عبرت هایی رو از گذشته برای ما برسونه و پیام های ارزشمند تاثیرگذار و هدایتگر برای ما برسونه، توی موزه هست. مستند محکم معتبر، نیازی به تحلیل هم نداره، به شکل مشخص همه سندها محکم هست. آرزو میکنیم که روزی انشاءالله ملت بزرگوار ایران، خصوصا شهر مقدس قم و ملت فهیم و با بصیرتشون، انشاءالله با موزه آشتی بکنن به تعبیر بنده و با موزه ارتباط بگیرن و رفت آمد بکنن انشاءالله.
بسیار خوب. ما در ایران حتما داریم فهرست جامعی از موزه هایی که در ایران هست، الان میتونیم یه آماری کلی داشته باشیم؟ حضرت عالی میدونید ما چند تا موزه داریم؟
آمار دقیق موزه های ایران رو نمیتونم بنده حداقل ارائه بدم، به خاطر اینکه بعضی موزه ها زیر نظر سازمان میراث فرهنگی هست، زیر نظر به شکل دولتی دارن اداره میشن، برخی به شکل خصوصی که در شهر قم هم بعضی بزرگواران به عنوان مجموعه دار خصوصی موزه های رو، ساختمان های قدیمی رو با اشیا و آثاری که خودشون اهتمام داشتن، علاقمند بودند، هنرمند بودند، جمع‌آوری کردن. موزه هایی در شهر خود قم هم هست، منتها به تصریح باز متخصصین تنها موزه ای که میشه گفت موزه هست در شهر قم، موزه آستان مقدس هست، با توجه به تعاریف استانداردی که از موزه داریم.
بسیار خوب. امشب میخوایم یه مقداری شنوندهای محترم درباره موزه آستان مقدس حضرت معصومه علیها السلام صحبت بکنیم و شاید برای بسیاری از شما، بدون تردید میگم حتی اهالی قوم مقدس و خیلی از شمایی که زائرین همیشه حضرت معصومه علیها السلام برای مختلف کشور هستید، شاید ندونید که موزه حرم مطهر حضرت معصومه علیها السلام کجا قرار داره. آیه فتح الله زاده،
موزه آستان مقدس در میدان آستانه جنب درب یک، زائرین بزرگوار که تشریف میارن از پارچین یا طبقاتی تشریف بیارند از سمت درب یک و میدان آستانه سمت راست کنار فیضی، اینجوری آدرس بدیم. البته ما جابجایی‌هایی خواهیم داشت در آینده از لازم مکانی که در سایه ان شاء الله شاید ریشتر بهش بپردازیم
ان شاء الله. پس میشه گفت که سر راه بسیاری از عزیزی است که از درب یک ورود و خروج میکنن از میدان آستانه و همون آد خیلی سر راست بود کنار مدرسه فیضی. آره و اینو خیلیامون نمیدونستیم، یعنی خیلی ها توجه بهش ندارن به همون دلیلی که اولش گفتیم. یه نکته مهمی که در خصوص موزه حضرت معصومه سلام الله علیها وجود داره اینه که این موزه سال 1314 تأسیس شده، درسته؟ جناب آقای فتح الله زاده، در حالی که شما بفرمایید اولین موزه ملی ایران
1316 افتتاح شده،
یعنی موزه حضرت معصومه دو سال
قدمتش بالاتر است حداقل از موزه های موقوفه ایران، دو سال از همه اونها و حتی با موزه ملی ایران 1316 تاریخشه، دو سالم از اون قبلتر.
میشه گفت یعنی الان این یکی حتما آماری دارید که ما چقدر بازدید کننده داریم از موزه داخل کشور؟
داخل کشور در طول سال آمارش قابل اعلام نیست، زیر 100,000 نفر.
خیلی پایینه.
خیلی پایین آمارم.
بله. حضرت عالی چند وقته که این سمت رو به عهده گرفتید، مدیریت موزه رو؟
بنده حدود 6 ماه، 6 ماه هم هنوز نشده که مسئولیت خدمت در موزه رو به عهده گرفتم. انشالله که از کمک کنه بتونیم حقش رو ادا کنیم.
و همان برنامه هایی دارید دیگه حضرتی؟
بله، برنامه های
الان نمیخوایم اشاره کنیم.
بله، برنامه های مفصلی داریم که انشالله بهش خواهیم برنامه.
بله، چون میخوایم یه فرصتی به متفرمان بیایم. هدف ما جناب فتح‌الله زاده از برنامه امشب و این موضوع این هست که کمک بکنیم به شناخته شدن موزه حضرت معصومه علیها السلام و اینجوری باشه که حالا توی جدول برنامه‌های زائرین حضرت معصومه سلام الله علیها که میان برای قم، بالاخره آدم میره مسافرت برنامه‌ریزی میکنه، یه شب دو شب می‌خوایم زیارت بریم، یه شب می‌خوایم جمکران باشیم، بعد فردا صبحش مثلا حرکت کنیم بریم به سمت تهران یا کاشان یا اونور یا اینور، بعد بیان بگن خب یه وقتی رو هم بذاریم موزه رو ببینیم. یعنی ما میخوایم به این برسیم، به این دلیل که ویژگی هایی داره این موزه که لابلای فرمایش های جناب حجت الاسلام و المسلمین علی فتح الله زاده مدیر محترم موزه بهش خواهیم رسید. خیلی متشکرم تا اینجا. اقبال خارجی ها بیشتر از ایرانی هاست؟
بله، اقبال خارجی ها اینم یک امر مسلمی هستش که خارجی های سفر بعد از بازنشستگی هم دارن، غالبا ایران رو که انتخاب میکنن مهمترین هدفشون بازدید از موزه های ایران هست
که یکشم موزه حضرت معصومه،
یکشم موزه حضرت حرم حضرت معصومه سلام الله علیها.
بسیار متشکرم. 48 دقیقه و 48 ثانیه از ساعت 10 شب پنجشنبه گذشته، هر جا هستید لحظاتون نورانی با ما باشید، اینجا شبهای رمضانه.
اون روزی که در اروپا و غرب از آنش خبری نبود، اون روزی که جهل به معنای واقعی کلمه بر اون کشورها حاکم بود، ایران فارابی ها و ابن سینا ها و محمد ابن زکریای رازی ها و شیخ طوسی ها و این شخصیت های عظیم را عرضه کرده است به دنیا. این میراث ماست، این گذشته ماست، ما نباید تحقیر میشدیم، ما نباید اجازه میدادیم که قدرت های غارتگر جهانی بیان اقتصاد ما رو در دست بگیرن، نفت ما رو ببرن، منابع ما رو تصرف بکنن، از لحاظ سیاسی و اجتماعی هم ملت ما رو تحقیر بکنن. اما این اتفاق افتاد. Oh.
ما گاهی وقتها اخباری رو میشنویم، مثلا درباره این که در موزه لوور فرانسه، در موزه فلان در انگلستان، در موزه کجا در ایتالیا یا سایر کشورها یا در ترکیه مثلا اشیایی با قیمت اندی سال از سال نگهداری میشن که اینا متعلق به تمدن‌های اصیل ایرانی هستن، متعلق به تمدن اسلامی هستن، متعلق به این آب و خاک هستن و شاید خیلی تأمل برانگیز نباشه، یعنی بهش اصلا توجه خاصی نکنیم، بالاخره موزه داره و اومده یه شیء رو یا خریده یا سرقت کرده یا به هر شکلی از این کشور خارج کرده و اونجا داره پوزش رو میده در واقع و استناد میکنه به اون و بگیم که درجه موزه خودش رو بالا میبره، یا مثلا یه زیرخاکی که تو ایران پیدا میشه میبینید چه قیمت‌های عجیب و غریب براش گذاشته میشه. چرا اینجوریه؟ این برای اینه که یه تکه‌ای از تاریخ ما، از فرهنگ ما، از کشور میخواد خارج بشه. حالا با چه پولی این تکه رو باید ما بفروشیم؟ اصلا چرا باید بفروشیمش؟ رهبر معظم انقلاب اشاره فرمودن الان ما برای حفظ فرهنگمون، برای حفظ آیینمون حتی به نمادهایی نیاز داریم و باید ازشون مراقبت کنیم. اما این اتفاق سالهای قبل افتاده که از این خیلی چیزها خارج شده و البته بسیاری چیزها در خاک کشورمون نگهداری میشن، اونایی که حسن ما بهش توجهی که باید نداریم. جناب حجت الاسلام والمسلمین علی فتح الله زاده مدیر محترم حضرت معصومه سلام الله علیها اینجا هستن. نکته اصلی و مهم تا این لحظه گفته شده اینه که این موزه دو سال قبل از افتتاح اولین موزه ملی ایران، یعنی سال 1114 راه اندازی شده و افتتاح شده و قیمتش خیلی بالاست به خاطر این قدمت بالا. جناب آقای فتح الله زاده، چند بخش داره موزه؟
به شکل تفصیلی بخوایم بخش های موزه را از بکنیم که یکی از شاخصه های موزه حرم حضرت معصومه سلام الله علیها هست، 25-26 بخش شاید بشه تعریف کرد، اما بعضی ها به شکل تجمیعی بخوایم باز آمار بدیم 14-15 بخش ما در موزه داریم که
فهرستی ازش داریم؟
بله فهرست داریم و اگر ریزش هم بخواید عرض میکنیم، از بخش فرش ها و منسوجات بگیرید، قرآن های نفیس خطی، تابلوهای خط و تذهیب که خود مثلی مسکوکات رو داریم، از دوره های مختلف اسلامی و غیر اسلامی آثار نقاشی رو داریم، پارچه های دستباف رو داریم که خودش دوباره یه بخش مجزایی هست، بخش فلزکاری رو داریم، بخش کاشیکاری رو داریم، سفالینه رو داریم، بخش منبتکاری، خاتمکاری، شیشه و آبگینه، سنگ های قیمتی و احجار کریمه که هنرهای بسیار عجیب روی اینها کار شده که حداقل اینها 14-15 بخش. بخش تمرها رو داریم، مدال‌های قهرمانی داریم، تاکسیدرمی رو داریم که حالا تاکسیدرمی شاید جزء موزه حساب نشون قدمتش خیلی بالا نیست، ولی خب توی موزه ها متعارف و مرسوم هست که این بخش رو
هم نگهداری میکنن. شاید یکی از مشکلات در موزه داری این باشه که موزه به لحاظ ساختار فیزیکی، شکلش، ساختمونش مثلا، یا به هر حال اون پارتیشن بندی که میشه، چون نمیشه اشیا رو که رو هم دیگه بچینید مثل قفسه کتاب نیستن، یه شکل خاصی هندسی داره چیدمانشون، اینها محدودیت جا یکی از دردای همیشگی خیلی از موزه های در ایرانه. موزه حضرت معصومه همین مشکل رو داره؟
بله، مشکل یکی از مشکلات اصلی ما در حقیقت همین هست. با توجه به تنوع آثار و تعداد بالای آثاری که توی موزه ما داری، مکان فعلیمون بسیار محدود هست که امکان نمایش نه تنها همه آثار، بلکه حتی 50% آثار رو هم ما امکانش نیست که به نمایش بذاریم.
و اونایی که کنار میمونن کجا نگهداری میشن؟
اونا جنجینه ای هست که در اونجا نگهداری میشه با شرایط و ضوابط خاص خودش، کاغذ ها نسبت به خودش، پارچه ها نسبت به خودش، باید شرایط خودش رو داشته باشه، سفال نسبت به خودش و فلزات و بخش های مختلفی که هست در گنجینه موزه نگهداری میشه و مراقبت میشه. بخشی از اینها به شکل دوره‌ای جابجا میشه.
آها.
از اشیایی که از ویترین ها هست جابجا میشه و اینها جای اونها جایگزین میشه و اشیای جدید و آثار جدید به نمایش گذاشته میشه.
علم موزه داری هم علم خیلی پیچیده‌ای باید باشه. این که میفهمید شرایط خاص، مثلا کاغذ، ما الان کاغذ تو خونمون باشه یه 3 سال نریم سراغش تو قفسه، رنگش که قطعا تغییر میکنه، لای کتاب میمونه تغییر شکل میده، نوشته ها و اینها، چه شرایطی باید باشه برای نگهداری؟ کلی، یه شرایطی کلی بفهم، حالا جزئی هر بخشی یه داستانیه.
کاغذ حدوداً متخصصین میگن 20,000 سال میتونه عمر داشته باشه،
به شرط اینکه
شرایطش فراهم باشه. کاغذ هم دو بخشه، یه بخش کاغذهای صنعتی هست که الان ما از کاغذهای صنعتی معمولاً توی چاپ و کتاب و اینها استفاده میکنیم که آسیب پذیرترن، چون اسید تولید میکنن و این باعث میشه کاغذ زودتر از بین بره. کاغذهای دستساز رو که از قدیم هم استفاده شده، اگر دما و رطوبت مناسب باشه، این دما خیلی بالا نره، گرما یکی از آفتهایی هستش که کاغذ سریع توش قارچ و اسید و باکتری اینها به وجود میاد و شروع میکنه به خوردن کاغذ و از بین بردنش. و اگر رطوبت هم مراقبت بشه و در حد استانداردش باشه، نگهداری بشه، آفت خیلی زیادی نمیده. الحمدلله دهرگم از جهت رطوبتی ما این حسن رو داریم، ولی خب دما هم بالا هست که باید دما رو مراقبت بکنیم که آثار کاغذی و منسوجات هم به همین شکل آسیب نبینن.
بله بسیار خب. ما یه سوالی رو دوستان از شنونده پرسیدن، ما یه جورای جوابش رو دادیم، ولی بازم دوباره یه نگاهی بهش داشته باشیم، چون این مهمترین بخش شد این باشه، یعنی اون جذابیته، این که چه اشیا موزه حضرت معصوم علیه السلام نگهداری میشن. شما فرمودید، ولی یه بار دیگه عمده ترین هاش، شاخص ترین هاش.
تمام بخش های موزه تقریبا اشیاء ارزشمندی هست، بعضی ها بسیار شاخص و منحصر به فردند. من نمونهش رو امروز ایمیل از طرف همین امروز مسئول بخش اسلامی و بخش فرش موزه پرگامون برلین
بله.
دریافت کردم همین امروز که در ماه گذشته بازدید تخصصی
خوب.
فرش های ما رو بررسی کردن، بنده ازشون خواستم، گفتم به نظر شما فرش های ما چه قیمتی داره؟ گفتم نمیتونم مثلا روی شما، فقط اینو میتونم بگم منحصر به فرده. همچنان که در خود شناسنامه اطلاعات شناسنامه فرش هم نوشته شده، جزو فرش بعضی از فرش های ما جزو عجایب هفتگانه دنیا هست.
چرا؟ چه ویژگی؟
از لحاظ طرح، از لحاظ رنگ طبیعی که درش استفاده شده، از لحاظ بافت ابریشم که فرش قم هستش، و از لحاظ به اصطلاح ضخامتی که داره، بین 1 تا 2 میلیمتر فرش ابریشم بافته شده و مخصوصا این فرش هایی که بافته شده به شکل قرینه هم نیست. هر متخصصیم یا تعداد رجه های اینها، همه اینها یه سری شاخصه هایی هستش روی فرش که اینو منحصر به فرد میکنه و تقریبا میشه گفت و بعضی زمین ها بی نظیر در دنیا. رنگاش رنگای طبیعی هستش که بعد از حدود 400 سال فرش های ما دوره صفویه هست.
400 سال؟
سال حدوداً نزدیک به 400 ساله از دوره صفویه، از زمان شاه عباس صفوی این فرش ها وقف حرم حضرت معصومه شده، البته همون مقبره شاه عباسی، چه الان هم سالم هستن و داریم استفاده میکنیم و این یه ارزشی داره که کسی نمیتونه قیمت گذاری بکنه. بخش های دیگه همونم هست، بخش جنجینه قرآنی ما باز جزوه بخش های تقریبا کم نظیره، حالا نمیگم بی نظیر.
بسیار خوب. بله 1 تا 2 میلیمتر زخامت
بله.
که میشه کاغذ
بله.
چه فرشی باید باشه، چقدر باید این نفیس باشه،
چقدر زحمت کشیده شده و هنر در 400 سال پیش، هنر بافت فرش ابریشم چقدر پیشرفت داشته در ایران که چنین فرش رو تونستن
ببافن.
و شرایط دیگه هم البته هست، مثلا فرش 8 ضلعی 6 ضلعی هست
بله بله.
و کل اون محوطه که 12 ضلعی هست، بعضی وقتا فرش 8 ضلعی گوشه ای بافتن که همینا هم رجا و زوایایی که در آوردن در همون حین بافت که نیازی به برش اینها هم نداشته، یه سری شاخصهای خاصی.
بله بسیار عالی. آره ما حرفای فنی رو باید بشنویم، یعنی این که بگیم بسیار قشنگه بشنگه، اما مثلا تو همین فرش 8 ضلعی حین بافت 8 ضلعی میشه، اینجوری نیست که ببافن بعد بیان یه سری زوایدشو بزنن 8 ضلعیش بیارن، نه داستان یه چیز دیگری است. با جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج فتح الله زاده مدیر محترم موزه حضرت معصومه علیه السلام هستیم در شب‌های رمضان امشب. 30553 سامانه پیام کوتاهمونه، درباره موزه صحبت می‌کنیم و دعوت میکنم نیم ساعت باقی مانده رو هم حتما بشنوید. شنیدن حرف ها هم به اطلاعات ما اضافه میکنه، هم به انگیزه های ما برای اینکه سفر بعدیمون حداقل یه وقتی برای بازدید از موزه هم در نظر بگیریم. ساعت به وقت استدیوی شب های رمضان 23.
روایت این بارمون روایت حرکت در گذر تاریخه و سیر و نگاهی اجمالی به سرنوشت گذشتگانمون و کسایی که سالهای دور و دراز قبل از ما تاریخ رو ساختن. پس باید مکانی رو انتخاب می‌کردیم.